استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حکومت افغانستان آتش بس یک ماه را به حیث پیش شرط در مذاکرات با طالبان پیشنهاد کرده است. آیا طالبان این شرط حکومت افغانستان را خواهند پذیرفت؟ پاسخ این سوال را هم به شما خواهیم داشت. و دیدار هیئت پارلمان اتحادیه اروپا از کشمیر مورد نزاع میان هند و پاکستان. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
والی کنر می گوید جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت در حالت محاصره قرار دارند. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان با کماندان قوای مشترک ناتو در بلژیم ملاقات کرده است. در نتیجه تیراندازی پلیس عراق بر تظاهر کنندگان حداقل 14 تن کشته و 865 تن دیگر زخمی شدند. مشروع خبرها. والی کنر می گوید جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت در حالت محاصره قرار دارند. عبدالستار میرزکوال دیشب به رادیو آزادی گفت عملیات شدید علیه جنگجویان داعش ادامه دارد. در کنر ساحه بسیار محدود در کنترل های جنگجویان داعش است که در آنجا عملا جنگ ادامه دارد و آنها در محاصرند. من باور دارم که حضور آنها در کنر به پایان می رسد. والی کنر افزود در گذشته شمار جنگجویان داعش در این ولایت به حدود 11 تن می رسید و حالا شمار این جنگجویان به طور چشمگیر کاهش یافته است. اما آقای میرزکوال ارقام مشخص در این مورد ارائه نکرده است. آقای میرزکوال همچنان افزود کشته شدن ابوبکر البغدادی روی فعالیت های داعش در کنر نیز تأثیر گذار خواهد بود. بغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش بود که به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اخیراً در سوریه کشته شده است. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان با کماندان قوای مشترک پیمان ناتو در بلژیم ملاقات و گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع افغانستان، اسدالله خالد با جنرال ارهارد بالر 28 اکتبر در بلژیم دیدار کرده و از همکاری های این پیمان در امر مبارزه با تروریسم و تامین صلح و ثبات در افغانستان سپاسگزاری کرده است. بر اساس اعلامیه، هر دو جانب بر ادامه حمایت ناتو از نیروهای دفاعی و امنیتی افغان نیز بحث کردند. جنرال ارهارد بالر از دستاوردهای اخیر نیروهای افغان ستایش کرده و بر ادامه کمک و همکاری ناتو با نیروهای افغان تاکید ورزیده است. یک مهاجم انتحاری قبل از رسیدن به هدف در شهر هرات خودش را منفجر ساخت و در نتیجه یک فرد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. جنرال امین الله امرخیل قمندان امنیتی هرات به رادیو آزادی گفت مهاجم قصد داشت شام دیروز بر مراسم مذهبی شیعان در یکی از تکیخانه های آن شهر هجوم ببرد.
یک فرد مهاجم و تروریست با بدن خود مواد منفجره و مواد که در بدن جاسازی شده بود و بسته شده بود انفجار میکنه و یک نفر راو شهید میشه، 8 نفر زخمی است.
در سالیان اخیر چندین حمله انتحاری بالای مساجد شیعان در ولایت هرات انجام شده است. مسئولیت این حملات را عمدتاً گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه تیراندازی پلیس عراق بر تظاهر کنندگان در شهر مقدس شیعان در کربلا شب گذشته حداقل 14 تن کشته و 865 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات امنیتی و صحی عراق، 3 تن از زخمی های این رویداد در نتیجه جراحات وارده بر آنها در شهر ناصریه وفات کردند. اعتراض کنندگان 28 اکتبر در شهرهای متعدد عراق برای چهارمین روز بر ضد حکومت عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق به سرکها برآمدند. تظاهر کنندگان آقای عبدالمهدی را به فساد متهم کردند. از اواخر ماه اکتبر به این سو در جریان تظاهراتی که بر ضد فساد، بیکاری و عدم موجودیت خدمات ابتدایی عامه در عراق آغاز شده، حداقل 250 تن کشته شدند. بعد از آن که در سال 2017 میدادی شکست گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق اعلام شد، این تظاهرات بزرگترین موج خشونت ها در آن کشور محسوب می شود. مقتدا الصدر ملای شیعه که کنترل بخش اعظم پارلمان عراق را به عهده دارد و به ائتلاف عادل عبدالمهدی در رسیدن به قدرت کمک کرده، 28 اکتبر خواستار انتخابات پارلمانی قبل از وقت شده است. ایالات متحده آمریکا بعد از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه میخواهد ائتلاف ضد تروریسم در شمال این کشور را هرچه بیشتر تقویت کند. وزرای خارجه برخی کشورها دو هفته بعد برای بحث روی ماموریت آمریکا در واشنگتن گرد هم میآیند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت شماره از حملات را در کشورهای مختلف جهان یا به دوش گرفته و یا الهام بخش آن بوده است. این حملات در شهرهای چون پاریس و نیس در فرانسه، اورلاندو، فلوریدا، مانچستر، لندن، برلین و در ترکیه، ایران و عربستان سعودی و مصر صورت گرفته است. در این حال نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها دیروز گفتند یک سخنگوی گروه دولت اسلامی یا داعش در جریان عملیات مشترک با نیروهای آمریکایی کشته شده است. و خبر آخرین که مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا روز پنجشنبه آینده در مورد استهزای رئیس جمهور ترامپ رسما رایگیری خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ و متحدان جمهوری خواهی وی شکایت کردند که این پروسه غیر قانونی و غیر عادلانه است. مجلس نمایندگان آمریکا پس از آن تحقیقات را درباره استهزای رئیس جمهور ترامپ آغاز کرد که یک افشاگر که نام وی گرفته نشده گفت رئیس جمهور ترامپ در یک مکالمه تلفنی از رئیس جمهور اوکراین خواسته است تا درباره فعالیت‌های جو بایدن رئیس جمهور معاون رئیس جمهور سابق و پسر وی تحقیقات کند. جو بایدن از رقبای عمده رئیس جمهور ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا محسوب می‌شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حکومت افغانستان آتش بس یک ماه را به حیث پیش شرط در مذاکرات با طالبان پیشنهاد کرده است.
دوی هم باید یو وضاحت ورکی چی دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي، که چیرته د افغانانو سره په میز کینی د افغانانو سره مذاکره کوي، نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي.
آیا طالبان این شرط حکومت افغانستان را خواهند پذیرفت؟
نه پاکستان تضمین میده و نه طالبایی را تضمین میده. طالبا از شما تضمین میخواهد که برای ما تضمین کنن که شما دیگه تیاره بالا نمیکنن، بالای ما بمباردمان نمیکنن.
از دیدار هیئت پارلمان اتحادیه اروپا از کشمیر مورد نظامیان هند و پاکستان هم میشنوید. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان آتش بس یک ماه را به حیث پیش شرط در مذاکرات با طالبان پیشنهاد کرده. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفته که طالبان باید وضاحت روابطشان با کشورها، شبکه های قاچاق و شبکه های جرمی بتن. آقای محب همچنان گفته که در طرح تازه صلح حکومت افغانستان از پاکستان خواسته شده تا در مورد عدم حمایت از شبکه های تروریستی تضمین های اراحه کنه. آرزو خیاسی جزیات دارم.
طرح حکومت افغانستان برای صلح با طالبان. این طرح 3 بخش و 7 ماده دارد که مذاکرات صلح، اجماع منطقوی و جهانی و حکومتداری خوب در آن شاملند. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، امروز گفت که مذاکرات از آمریکا و ناتو آغاز و با طالبان و پاکستان خاتمه می‌یابد. وی می‌افزاید که در طرح تازه صلح حکومت از روابط نزدیک پاکستان و طالبان وضاحت خواسته شده است و در کناران هر دو جانب باید تضمین بدهند که تا چی حد در روابطشان کنترل دارند.
دا یواز افغانانو تنه اوس خټول دنیا ته په اثبات رسیدلې ده چې طالبان د پاکستان لاسپوچی دي او د دوی نه بغیر هیڅ جنگ دوام نشي ورکولې. نو په دې دلیل باندې دوی هم باید یو وضاحت ورکړي چې دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي، که چیرته د افغانانو سره په میز کې نه د افغانانو سره مذاکره کوي. نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي، دوهم دا دی چې باید وضاحت ورکړي چې دوی رابطه د دین وروسته به د پاکستان سره څنګه.
در طرح تازه حکومت در پیوند به صلح با طالبان، آتش بس 1 ماه پیش شرط اساسی برای آغاز مذاکرات ارائه شده است. در این طرح همچنین آمده که پاکستان تضمین بدهد که به پناه دادن به هراس افغانان و پرورش هراس افغانی در منطقه ادامه نخواهد داد و اگر پاکستان این تضمین را ندهد، هر تلاشی در رابطه به صلح بی نتیجه خواهد بود. آقای محب در ادامه افزوده که سفر زلمه خلیلزاد به کابل در مورد صلح نبوده، بلکه برای صحبت ها در مورد 2 تن از استادان پوهنتون امریکایی بوده است. وی افزود که حکومت در این مورد آماده همکاری است و برای رهایی آنان کار جریان دارد. مشاور شورای امنیت ملی همچنان گفت که حکومت نشست چین را تایید کرد، اما چون زمان آن مناسب نبود خواهان تبیق آن شد و اگر در آینده چنین نشستی راه اندازی می شود، حکومت افغانستان در آن اشتراک می کند. طالبان تا کنون در مورد این اظهارات چیزی نگفتند.
شنیدین که حکومت افغانستان آتش بسته 1 ماه را به حیث پیش شرط در مذاکرات با طالبا پیشنهاد کرده. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی که رئیس جمهور افغانستان، امروز گفت که طالبا باید وضاحت روابطشان با کشورها، شبکه های قاچاق مواد مخدر و شبکه های جرمی بدن. محب همچنان گفته که در طرح تازه صلح حکومت از پاکستان خواسته شده تا در مورد عدم حمایت از شبکه های تروریستی تضمین بدن. در این حال شنونده عزیز، شماره از تحلیلگران میگن که مذاکره با رهبری طالبان میتونه بالای تمام شاخه های این گروه تأثیر مثبت داشته باشه. ودیر صافی، کارشناس افغان، به رادیو آزادی گفته که شرط گذاشتن به طالبان و پاکستان صد بزرگ در برابر روند گفتگوهای صلح خواهد بود. همکارم نورالله شایان با آقای صافی صحبت کرده و نخواست ازش پرسیده که با پارچه پارچه شدن گروه طالبا، به گفته حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، روند گفتگوها چگونه باید به پیش برده شود؟
سال هاست که حکومت افغانستان از زمان کرزی گفته رئیس که 20-21 گروه از افغانستان می جنگند و طالبا هم تکه تکه شدن و گروپای مختلف ساختند. اما چی گفته باز امریکا امرای امو گروپ می شینه در قطر که نمایندگی طالبا را کدم میتونه و اون صحبت میکنن و آل آقای خلیلزاد دوباره آمده امراشان دید در پاکستان و اونا چین ازش دعوت میکنه، ماسکو ازش دعوت میکنه. این همی گروپ است. همی گروپ که هست، این گروپ رهبری از لحاظ سیاسی طالبا است که جنگجوی هم داره. ممکن تعداد بسیار کم طالبای جنگجوی که دیگر را ندارن و یا در داعش تنظیم شدن.
آقای محب اشاره داشتن که صلح با طالبان زمان موفق خواهد بود که پاکستان تضمین بده که طالبان را دیگر حمایت نمی کنه و از جنگ افغانستان دست برداشته و همچنان طالبان باید هم اطمینان بدن که رابطشان را با پاکستان قطع می کنن. آیا این موضوع امکان داره؟
نه پاکستان تضمین میده و نه طالبان را تضمین میده. طالبان از شما تضمین میخواهد که برای ما تضمین کنن که شما دیگه تیاره بالا نمیکنن، بالای ما بمباردمان نمیکنن، عسکر خارجی را از افغانستان میکشن، باز رو باز با امرای شما با شرایط کسی و چی قسم صلح کنیم، امرای شما بیاییم. این حرف حکومت افغانستان زده میتونست، اگر موقفش بیشتر قوی می بود. چرا بله. پاکستان اینو تضمین نمی کنه؟ بخاطر از این که اگر او تضمین کنه معناش ایست که جنگجوی و آغازگر جنگ و پشتوانه جنگ هم پاکستان است. اونا نه از لحاظ سیاسی را قبول میکنن، نه از لحاظ نظامی، ولو کمک عمدی هم امرایشان میکنن. اما او در اون صورت باز افغانستان با پاکستان باید با موافقه برسه اگر میخواید از پاکستان تضمین عدم مداخله یا جنگ طالبان را از پیشش میخواید. به این لحاظ ما میگیم که بیاین با طالبان خود جور بیاین و طالبان را مکلف بسازین که باید افغان قبول بکنن که در جامعه و در این پروسه به اساس قانون افغانستان شامل میشن، بقیه شرایط شهر بانین با مسئولیتش به دوش خود طالبان.
نقش کشورهای منطقه و توافق کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان یک موضوع مهم پنداشته میشه. آیا بدون رضایت کشورهای منطقه صلح ممکن است؟
نه خیر، تا که اجماع منطقوی، منظور ما کشورهای منطقه و اول همسایه های نزدیک و باز منطقه نباشه، اگر کل جهان هم بخواه و ما هم بخواهیم و همسایه ما نخواه، ما مستفید شده از صلح نمیتونیم متاسفانه.
پوهاند ولیر صافی، کارشناس امور سیاسی افغان بود. شنونده عزیز، شماره از اعضای پارلمان اروپا و کشمیر تحت کنترل هند رفتن. ای که برای چی رفتن و روی چی قرار است صحبت کنن تا لحظات بعد به شما میگیم. ولی حاله همکارم فرشته ندا با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان کار ساخت اولین کارخانه بزرگ تولید محصولات لبنی را در منطقه ریشخور کابل آغاز کرد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو زاده گفت که این کارخانه به ارزش 3.3 میلیون دلار از سوی وزارت زراعت و سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد ظرف یک سال ساخته می شود. آقای رستمی گفت این کارخانه برای بهبود امنیت غذایی و کاهش فقر سودمند خواهد بود. به گفته او این کارخانه در حال حاضر توانایی تولید 400 هزار لیتر شیر در 24 ساعت و 8 نوع محصول شیری را دارد، اما در آینده ظرفیت آن تا 80 هزار لیتر در شبانه روز خواهد رسید.
از طریق از این فابریکا به طور مجموعی 7961 خانواده مالدار در صرف تولید کننده شیر و 5 اتحادیه ولایتی را و 1 اتحادیه تولید کننده لبنیات شامل میشه که تحت پوشش قرار بدن.
به گفته آقای رستمی تولیدات این کارخانه شامل شیر، ماست، چکه، پنیر، مسکه، دوغ، قیماق و قرود می شود. محصولات این کارخانه در ولایات کابل، پروان، لوگر و ولسوالی های اطراف آن به فروش خواهند رسید. نهاد اجتماعی زنان سایز نمایشگاه 3 روزه را به هدف رشد اقتصادی جوانان و خصوص دختران برگزار کرده است. مسئولان این نهاد امروز به رادیو زاده گفتند با برگزاری این نمایشگاه در پوهنتون کابل برای جوانان نشان داده می شود که با سرمایه های بسیار کوچک چگونه می توانند تجارت کنند. نوری سعادت، عضو این نهاد، می گوید در این نمایشگاه صنایع دستی، هنری، خدماتی، الکترونیکی، لباس دوزی و خوراکی در 20 غرفه به نمایش گذاشته شده است.
ما این نمایشگاه را کسایی هستیم برگزار کردیم که کل ما خودمون تازه از دانشگاه فارغ شدیم و همه سرمایه خرد و ریزی که داریم تجارت خود آغاز کردیم و در اینجا آمدیم. اینمی جنسایی را که خود ما تولید کردیم در کارگاه ما در انیسی اینجا آوردیم به نمایش گذاشتیم.
حالا ما از کسانی است که محصولات خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است. میگوید که کارش را با $300 آغاز کرده و ظرف 1.5 سال سرمایه‌اش نزدیک به $2000 رسیده است. و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی 20 پول، 1 یورو 86 افغانی 40 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 57 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 449 افغانی.
مرگ یک طفل در شفاخانه اندراگاندی کابل در شبکه‌های اجتماعی سر و صداهای زیاد را برپا کرد. حال پدری نوجوان 13 ساله گفته که پسرش به دلیل تشخیص نادرست و 3 عملیات جراحی پیهم جان داده. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم. ولی حال یک گزارش مهم بین‌المللی، شماره از اعضای پارلمان اروپا به کشمیر تحت کنترل هند رفتند. از وقتی که هند موقع موقف خاص کشمیر تحت کنترل خود لغو کرد و مقررات شدید در این منطقه حکم فرما ساخت، اولین بار است که دیلیگر جدید به سفر یک هیئت خارجی به این منطقه اجازه داده. موضوع را همکارم سید سمی عباس دنبال کرده و در استودیوز. آقای عباس سلام و روز شما خوش. بفرمایین بگوین که هدف سفر اعضای پارلمان اتحادیه اروپا به کشمیر چی است؟
خب اول سلام به شما و شنونده های گرامی. از همینجا شروع کنیم که هیئت اعضای پارلمان اروپا امروز به کشمیر تحت کنترل هند رسیدن. همونطوری که شما هم گفتید این اولی سفر است که هند به یک هیئت خارجی به این منطقه اجازه میده. حکومت هند از تقریبا 3 ماه به ایسو، یعنی از زمانی که موقف خاص خود مختاری کشمیر لغو کرد و در منطقه مقررات شدید عوض نمود، این اولی بار است که اجازه میده که یک هیئت خارجی به این منطقه بره. هندوستان در این منطقه بر گشت و گذار، تجمع افراد و شبکه های اجتماعی هم محدودیت ها را وضع کرده بود، اما در آخر در این حالت یک اندازه سهولت ایجاد کرده. دهلی نو تا حال به گزارشگران خاص ملل متحد، اعضای کانگریس امریکا و خبرنگاران اجازه رفتن به کشمیر تحت کنترل خود نداده بود. اما اکنون این هیئت پارلمانی اروپا در سرینگر با مقامات حکومتی و نظامی ملاقات میکنند و اعضای پارلمان اروپا گفتند که این سفر آنها غیر رسمی است و آنها این سفر را به شکل شخصی انجام میدهند.
حکومت هند یا مقامات این کشور درباره سفری هیئت پارلمان اتحادیه اروپا چی میگن؟
در اعلامیه که توسط دفتر صدراعظم هند نریندرا مودی به نشر رسیده گفته میشه که سفر هیئت پارلمان اروپا یک تصویر روشنی را برای اعضای هیئت ترسیم میکنه و آنها خواهند دید که در منطقه چی میگذره و اولویت های حکومت هند در منطقه چیست. این اعضای پارلمان اروپا در یک زمانی از سری نگر دیدن میکنند که قرار است صدراعظم هند نریندرا مودی هم خودش به این منطقه سفر کنند. در واکنش به این سفر هیئت پارلمان اروپا به کشمیر، وزیر اعلی سابق کشمیر تحت کنترل هند محبوبه مفتی گفته است امیدوار است این سفر چنین پیامی را به دنبال داشته باشد که مقررات شدید حکومت هندوستان که ارتباطات کشمیر با جامعه جهانی قطع نموده برطرف میشه. کشمیر که بین هند و پاکستان تقسیم شده از زمان آزادی، هند و پاکستان در سال 1947 یک موضوع بحرانی بین دو کشور است که تا حال 2 بار دو کشور همجوار را به میدان جنگ کشیده. هندوستان و پاکستان یک دیگر متهم می سازند. هند پاکستان را متهم می کند که افرادگرایان را در خاک خود تعلیم داده و به کشمیر می فرسته و به جنگ جدایی طلبی کشمیری ها از هند کمک می کند. اما پاکستان این ادعا را رد می کند و می گوید که از کشمیر صرف از طریق معنوی و دیپلماتیک حمایت می کند. در قیام های مسلحانه کشمیر تا حال در حدود 70,000 نفر کشته شده. در کشمیر تحت کنترل هند هنوز هم حملات پراگنده و انفرادی در بعضی بخش ها مشاهده می شه. تصمیم هند که در تابستان سال جاری امتیازات خاص کشمیر لغو کرد با واکنش های شدید از سوی پاکستان و ممالک دیگر روبرو شد.
با تشکر از شما.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، حال همکارم فرشته ندا مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه سرخط در سرمقاله خود نوشته است که پاکستان از سالها پیش به این سو نه تنها برای منافع خود و متحدینش با وسیله شمار افغانها آتش روشن کرد، بلکه گهگاهی بر خاک افغانستان نیز حمله کرده است. سرمقاله افزوده که آن کشور همواره در امتداد خط دیورند برخی خیزش ها داشته و در مناطق ولایت های کنر، ننگرهار، پکتیا و قندهار نیز حملات راکتی کرده است که با واکنش جدی مردم و نیروهای امنیتی افغان مواجه شده است. اما با باور سرمقاله نویس سرخط، نیروهای امنیتی افغان و مردم در پیوند به اقدامات غیر قانونی پاکستان واکنش نشان دادند. اما این بار افغانها به تعبیر نویسنده پاسخ انگشت را با مشت می دهند. روزنامه ویسا در سرمقاله خود نوشته از چند روز به این سو حملات راکتی پاکستان به کنر ادامه دارد که به گفته مسئولان این ولایت تا کنون 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به نظر ویسا در این مورد به چند نکته باید توجه شود. اولین که دفاع مستقلانه از حاکمیت ملی کشور با زور و اراده مردم ممکن است. هیچگاه با تکیه به نیروهای بیگانه این کار ممکن نیست و مثال برجسته آن وضعیت کنونی افغانستان است. با باور سرمقاله نویس ویسا، حکومت برای تحکیم حاکمیت ملی و امتیاز با آمریکا تفاهم‌نامه امنیتی را امضا کرده است. نویسنده افزوده که استدلال حکومت افغانستان برای امضای این تفاهم‌نامه به تعبیر نویسنده همه بی‌معنی و بی‌نتیجه بوده است. روزنامه هیواد در سرمقاله خود نوشته که افغان‌ها بیشتر از هر ملت دیگر از کشته شدن رهبر گروه داعش استقبال می‌کنند، زیرا به باور سرمقاله نویس گروه جنایتکار داعش مصروف جنایت بزرگ جنگی در افغانستان است و افغان‌ها را در هر جا حتی در مساجد هدف قرار می‌دهند. در سرمقاله همچنان گفته شده که گروه داعش برای اولین بار فعالیت‌هایش را در سال 2015 میلادی به نام شاخه خراسان در افغانستان آغاز کرد و به همین دلیل از کشته شدن بغدادی در سطح جهان استقبال می شود. با باور سرمقاله نویس هواد، کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش برای وضعیت افغانستان، منطقه و جهان مثبت است، اما بر روحیه جنگجویان داعش تاثیر ناگواری داشته است. سرمقاله نویس این روزنامه دولتی افزوده است در حالی که نگرانی های جدی از فعالیت گروه داعش در افغانستان وجود دارد، اما این گروه در افغانستان نیست و نه هم گروه داعش کدام روابط مذهبی، فرهنگی و زبانی با افغان ها دارد.
مرگ یک طفل در شفاخانه اندرا گاندی کابل در شبکه‌های اجتماعی سر و صداهایی که زیاد برپا کرده، پدری نوجوان 13 ساله گفته که پسرش به دلیل تشخیص نادرست و 3 عمل جرایی پیهم جان داده. پدری نوجوان میگه که انتظار داشت پسرش صحت یاب شوه، ولی کارمندای شفاخانه جسد پسرش برش تحویل دادن. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
بخش داخلی شفاخانه سر طفل بستر بود،
تشخیصش در داخل شده بود.
بله، چون مریض زجرت تنفسی داشت و سی راپور سی تی اسکنش از فیمایسی غلط راپور داده بود.
چه غلط داده بود؟ راپور داده بود
او راپور
شده بود.
بله بله،
کودک مسافر برای درمان به کابل آمد، اما پیکر بیجانش را به خانوادهش تسلیم دادند. دنبال دکتر می رویم که بدن کوچک این کودک را سبار عملیات جراحی کردست. شفاخانه اندرا گاندی کابل. حیات الله اخبلباک به هیئت بلندپایه‌ای که موضوع را بررسی می‌کند درباره کارش توضیح می‌دهد.
ریشم هوا دیده می‌شد مکمل. مریض لوحه چنجان موتورکس
این دکتر درباره بیماری کودک توضیح مشخص نمی‌دهد. بیماری او را پیچیده و مربوط به نیمه بالایی تنه او می‌داند. میگوید با توافق خانواده کودک 3 عمل جراحی در ظرف یک ماه انجام داده است.
شب جراحی بالای سرم استاد بود.
مریض بود که مریض بسیار وخیم. چقدر زود از ریکاوری آی سی یو باید از تحت نظر اپراتور کسی جراحیات کرده.
متاسفانه که در غیاب مریض به وارد جراحی انتقال
شد. این موضوع هنگام توجه مردم را به خود جلب کرد که یک تصویر برهنه کودک که در نیمه بالای بدنش سه پارگی بازار دیده می شود در رسانه های اجتماعی دست برست شد. دکتر حیات الله خپلباک معالج سمیم برای رادیو آزادی می گوید که خانواده ای کودک از او شکایت
این خواهد کردند. بجز از این که هدف ما رضا خداوند است و خدمت برای مریض، هیچ نوع ایراس و کدام ترس هم ندارم از کسی. تاسفانه پدر و مادر مریض ادعا نکرده. قارب دیگری که اونا اپورتونیست های هستند که شاید می خواهد.
رئیس شفاخانه می گوید که موضوع را خود پس از شکایت خانواده به وزارت صحت شکایت کرده است.
در این موضوع چیزی گفته نمیتونیم، ولی این واضح است که هر جایی که کار از دوجه ممکن ما اشتباه داشته باشیم. چیزی که بسیار مهم است ما اگر غفلت هم نگر صورت نگرفته ما جدی میگیریم.
پدر و مادر سمیم برای خاکسپاری فرزند خود دوباره به ولایت خود رفتند. شماره تلفن او را از شکایت نامه‌ای که بین اسناد فرزندش در شفاخانه درج کرده بودند گرفتم. پدر این نوجوان میگوید بدون مشورت او پسرش را برای بار سوم عملیات کردند.
اینا گفتن دو طرف از کیس داره، دو طرف شش از کیس داره. یک طرف از عملیات کردن، یک طرف دیگه از ایران گفتن کیس داره که ما این عملیات میکنیم. از این عملیات اولی در خیلی تازه من از پول خواستن به حساب می دکتر خلوا 5000 تا پول گرفت درش وقت که ما بر اساس نادام و کمال عملیات تیم می کردن از ما به هیچ پرسون نکردن. خود سر کار کردن. این عملیات دومی به کیس نبود دیگه. همیشه سالم بود. اینا به حساب غلط عملیات کردن، تشخیص غلط زیارت کرده بودن. یک کس با دادم اونا را اولادم از جور تیار بود. ای خدا نکرده.
بیبی منوره مادر این نوجوان از حکومت عدالت میخواد. میگه سرش تنها بیماری تنفسی داشت و دکتران گفته بودند که بیماریش چندان جدی نیست و نیازی برای رفتن به بیرون از کشور ندارد. این کودک برای 55 روز در شفاخانه بستری شده و به گفته پدرش هر روز از بهبود وضعیت او برای این مرد گزارش می دادند و در آخر روز در حالی که انتظار داشت پسرش را طور از شفاخانه بیرون ببرد که بهبود یافته اما پیکر بیجانش را تسلیم دادند. این بار نخست نیست که از چنین رخداد شکایت می شود اما خانواده سمیم از نهادهای عدلی می خواهد تا برای پایان تکرار چنین